etmiş durmaz, vay misli dokuş marse. 12 karış bizde, lente modern tendinse.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در کنار لحظات شما هستیم. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ایران دخت باشید.
این برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساخته اند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفته اند. ایران دو
دریافتم زیباترینی مهربانو، احساس خوش میافرینی مهربانو. پاییز را باور ندارم تا تو هستی، چون فصل سبزی بر زمینی مهربانو. این برنامه با نام مهربان خدا آغاز می شود و سلام که دعای سلامت شماست. درود بر شما که از جنس نور و مهرید. ایران دخت پیشکشی است از شبکه فرهنگ برای شما. در ایران دخت امروز با یکی از مهربانوهای هنرمند سرزمینمون آشنا میشیم. بانو مژگان خوشبخت، مدرس سرمدوزی. سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنونم، خوشحالم از این که شما رو میبینم. سلام میدم خدمت تمام دوستانی که شنونده این برنامه هستن. با افتخار در خدمت هستم.
متشکرم خانم خوشبخت عزیز. ما خوشبختیم که همراه خانم هنرمندی مثل شما هستیم. لطفا کمی بیشتر خودتون رو برای معرفی کنید.
خیلی ممنون. عرض کنم خدمتتون که من مژگان خوشبخت، متولد آذر 57 هستم. تقریبا از سال 78 آموزشی کارم شروع کردم، ولی خب به صورت حرفه‌ای از سال 80 موفق شدم حالا این مدارکی که مربوط به کارم هستش تو این حوزه رو بگیرم و عملا شروع به کار کنم.
بله.
من دو تا خواهر دارم.
بله.
بعد پدر من نظامی بودن. بعد از اینکه دیپلم گرفتم، دیپلمم دیپلم تجربی بود، یه جورایی هدایت شدم به مسیر کاری.
بله. و در خانواده اهل هنر دیگری داشتی؟
نه نداشتیم، ولی خب مادر بزرگم دست به سوزن بودن و من خیلی ذوق میکردم کارایشون رو میدیدم. یه جورایی میتونم بگم مشوق من ایشون بودن.
بله. از تحصیلاتتون بفرمایین. گفتین که دیپلم تجربی داشتین، آیا بعد از اون دوباره رشته دیگری در دانشگاه رو ادامه دادید یا خیر؟
من بعد از اینکه کنکور دادم دانشگاه قبول شدم، ادبیات زبان قبول شدم، ولی خب بعد از یکی دو ترم رها کردم. بعد یعنی شرایط به سمتی پیش رفت که من بیشتر ترجیح همین بود که برم به سمت کارهای هنری و مهارتی.
بله.
بعد شروع کردم، چون تو دوران دبیرستان نمیدونم شما خاطرتون هست یا نه، یه رشته داشتیم فنی حرفه‌ای.
بله.
توی اون دوره حالا جدا از اینکه کارهای خودم انجام میدادم، یه وقت کارهای بچهای دیگرم انجام میدادم. هیچ زمینه اینجوری بود برای من.
بله.
و اینکه دیدم که خیلی بهتر، یعنی حس و حالم با این کار بیشتر و بهتر هستش.
بله.
واسه هم شروع کردم برای اینکه بتونم یه رشته‌ای رو انتخاب کنم، بتونم کسب مهارت کنم و شروع کنم به کار، چون من یه آدمی هستم که از این حالت مصرف کننده بودن زود خسته میشم. یعنی اصلا دوست ندارم مصرف کننده باشم.
بله.
دوست دارم که، یعنی حتی اگه این کاری که الان دارم انجام میدن و از من بگیرن و بگن که دیگه نمیتونی این کار انجام بدی،
یه کار دیگه برای خودتون پیدا میکنی.
مطمئنن آدمی هم که بیکار نمیتونم بشینم، یا مثلا برفرض بخوام استراحت کنم. حالا در نهایت
ویژگی خیلی ارزشمندیه ها خانم، اصلا یکی از مؤلفه های موفقیت خیلی از جوامع رو همین دوری از مصرف زدگی مطرح میکنن. متاسف باید باشین برای جوامعی که تجملات یا هر چه بیشتر مصرف کردن براشون یک ارزش مطرح میشه. چیزی که شما میفرمایید خیلی قابل تحسینه.
عرض کنم خدمتتون، ببینید من این که مثلا شاید به جرئت میتونم بگم خیلی آدم سمعی هستم، و اینکه شاید به جرئت من اگر کسی تو خونه تلویزیون روشن نکنه من امکان نداره سمت تلویزیون برم بخوام تلویزیون روشن کنم. توی دوره تلویزیون دعوت شدم، بعد بله. وقتی که رفتم برای حالا اون مصاحبه اولیه برای آموزش قرار بله. بود که این برنامه استارت بخوره، توضیح دادن در مورد شرایط. یه سری از دوستانی که دعوت شده بودن تمام اساتیدی بودن که توی حوزه کاری من کار می‌کردن. من یکم دیر رسیدم به اون جمع، آخرین نفر بودم. وقتی کارا رو می دیدم خب پیش خودم می گفتم که خب نه یه کار من بهتره و دوباره یعنی الان به این سن که رسیدم با این تجربه کاری که دارم، وقتی یادم میاد مثلا تازه تازه اون خانم‌ها رو می شناسم که مثلا مدیر فلان آموزشگاه مربی فلان جا بودن ایشون، بعد رسیدن به من. یه کارشناس صنایع دستی اونجا بود تو اون جمع و یه کارشناسی که مال صدا سیما بود. کار منی که دیدن گفتم چرا انقدر شما دیر کاراتون رو نشون دادین؟ اونو گفتم خب یه کمی دیر رسیدم، اولویتم با اون خانمایی بود که زودتر بودن. دیدن گفتن شما از هفته دیگه بیاین برای کار. بعد همین، فقط همین. یه کمی با من صحبت کردن که بیشتر فکر میکنم به خاطر بیانم باشه که دستشون بیاد و اینا. بعد دیگه خدافظی کردن، فلان روز فلان ساعت شما اینجا باشه. اصلا بله. هیچ توضیح دیگه به من ندادن. بله. بعد من برگشتم خونه، یه ذره فکر کردم، مثلا تا به حال اجرا نداشتم، اصلا نمیدونم این برنامه چیه. یعنی من فکر کنم تو عرض اون چند روزی که زمان داشتم برای این کار تمام این برنامه ها رو میشستم میدیدم اصلا ببینم چارچوب این برنامه چیه، چی کار باید بکنم. و من این برنامه هنری تلویزیون رو فکر میکنم برای اولین بار دیدم، اصلا نمیدونستم یه همچین چیزایی هستش. از این بابت که میگم بیشتر سرگرم کارهای خودم بودم و خوشحالم از این بابت، چون وقتی که گرم کارایی بودم که دوست داشتم سرعت پیشرفتم خیلی بیشتر بود. یعنی اینکه زن هیچ حاشیه‌ای نداشتم،
حال بهتری داره.
بله، بله
وقتی در... مشغول کاری بله. به طور مشخص از تخصصتون برامون بگید، از سرمدوزی وضعیتش تو کشور ما چطور، ریشش کجاست، چقدر بهش توجه میشه و اینکه شما چطور به این مراحل رسیدید؟
من خب خیلی اتفاقی حالا یه کاریو دیدم، جذب این کار شدم، دوست داشتم ببینم مثلا چه جوری هست، چه جوری دوخته میشه. خیلی دنبال این گشتم. حالا اون سالایی که من جذب شدم این شبکه‌های حالا اجتماعی نبود و این امکان برام نبود که من بتونم مثلا ویدیویی ببینم بله. سرچ کنم که بتونم اون چیزی که میخوامو پیدا کنم. آموزشگاه هم خیلی سخت بود پیدا کردنشون که فقط یه همچین رشته ای آموزش بدن، چون ببینیم ما 120 نو سوزندوزی داریم که با زیر مجموعه هاش یه چیزی حدود 1500 تا میشن. و اینکه پیدا کردن یه کسی که مهارت خوبی داشته باشه واسه آموزش اصلا برای من امکان پذیر نبود. یعنی هر چی گشتم کمتر پیدا کردم. به خاطر همین شروع کردم از کارهای قدیمی دیدن، مغازه ها رو دیدن. یه خانومی خیلی اتفاقی به من معرفی کردن، ایشون حدود 2-3 جلسه تشریف آوردن منزل ما و به من آموزش دادن، ولی در نهایت اون چیزی که مطلوب من بود دستگیرم نشد.
بله.
ولی خب حالا یه مقداری کتاب خانم سبا اون دوره مرجع بود و من تونستم اونو بخونم. یعنی فکر کنم نقطه‌ای نبود که من تو این کتاب زیر و روش نکرده باشم و اینا، ولی خب تونستم حالا اون مهارت رو بله. کسب کنم. حالا نه اون صدی که هست، ولی خب به مرور زمان تونستم به اون درجه برسم. و
اصلا این روندی که شما دارین طی میکنین، اگرچه که شما هم سن زیادی نداریم، ولی وقتی بخوایم مقایسه کنیم با این روزگار که به راحتی همه آموزش ها حتی بسیاری از استادها در دسترس هستن، واقعا همت بالایی میخواسته، تلاش زیادی میخواسته که پیدا کنین، بگردین چه یک کتاب، چه آموزشگاه، چه یک استاد، و بعد انقدر تلاش کنین، انقدر استمرار داشته باشه کارتون تا خودتون به مرحله استادی برسه.
ببینید، من فکر میکنم یک همین الانش وقتی حالا یه هنرجوی زنگ میزنه برای آموزش یا میاد برای آموزش، من فکر میکنم یکی از عواملی که میتونه یه آدمو به سمتی که حالا موفق بشه تو اون رشته، اون پشتکارو علاقه هست. یعنی اصلا شما دنیایی بخواین هزینه کنید بابت کار، دنیایی بخواین فقط صرف این که مثلا یه کاریو یاد بگیرین اوقات فراغتتون رو پر کنید، اصلا به نظر من ملاک نیست واسه این کار. فقط تنها چیزی که میتونه شما رو موفق کنه، من تو رشته خودم میگم، تو این حوزه کاری که مشغول هستم، فقط پشتکار و همت و خیلی بیشترش علاقه است. ببینید، تو این دوران کرونا یه اتفاق واسه من افتاد. خب ما همون طبق معمول خیلی از مردم کار روتین خودمون رو انجام میدادیم تا رسیدیم به این همگیری کرونا. من خیلی مخالف آموزش‌های مجازی بودم. همیشه پیش خودم فکر می‌کردم خب این شاگرد هنرجویی که پیش من نشسته، سوزن داره دست میده، مسلط به کار من داره آموزش می‌بینه، باز یه جایی میره میاد یا همون موقع لنگ میزنه، متوجه نشده، سه بار، چهار بار دقیقاً باید توضیح بده. بله. بعد شما فکرشو بکن، کسی که حالا مثلا بخواد پشت گوشی موبایل یا لپتاپ یه فضای دیگه بخواد این آموزشو ببینه، بعید بدونم چیزی در بیاد ازش. خب. یعنی همیشه تصورم یه همچین چیزی بود.
حالا بعد کرونا نظرتون چیه؟
بعد تو دوران کرونا قشنگ خاطرم هست، نوروز 99 یه خانومی از سیستان بلوچستان، فکر میکنم منطقه سرباز بود، به من زنگ زدن، یعنی پیام دادن، خیلی با من در ارتباط بودن، یعنی میدیدن پیجو و دنبال میکردن. بعد یه متن طولانی واسه من نوشته بودن که من خیلی دوست دارم این کارو یاد بگیرم و این موبایل معلممه که من با شما ارتباط دارم میگیرم و هیچ امکانی ندارم، من مثلا حتی نشده پام به زاهدان برسه که حالا مرکز استانش بود، ولی انقدر علاقه دارم به این کار، هیچ دسترسی ندارم، شما چجوری میتونین به من کمک کنین؟ بعد نشستم فکر کردم خب میشه برای ایشون مثلا من یه سری ویدیویی آماده کنم که ببینه. یه سری وسیله براشون فرستادم. بعد گفتم که ببین، من یه جورایی هم میخوام به شما کار یاد بدم، هم یه آزمون خطایی واسه خودم برای این که ببینم با آموزش من مجازی چه جوری میشه کار کرد. حقیقتاً هم ایشون کم نذاشت و واقعا به خاطر علاقه‌ای که داشت. ببینید، من شب بخاطر اینکه خونه سکوت بود میشستم این ویدیوها رو ضبط میکردم، حالا با سختی خودشو داشت، موبایل رو مثلا جانمایی کنید مسلط به دست من باشه، صحبتام با جزئیات خیلی بیشتر و میفرستادم براشون، حالا میدیدن و فکرش کنید در کسر از ساعت من میفرستادم ایشون کارا رو انجام میداد واسه من میفرستاد.
بله. و در نهایت این تجربه برخط چطور بود؟
خیلی عالی. یعنی یه جوری شد که من بیشتر فکر کردم که خب پس یه همچین امکانی هست، یعنی یه کسایی میشه. بله. و من تو دوره نشستم یه سری ویدیو ضبط کردم و این ویدیوها رو حالا تدوینش کردم خودم با اون تجربه که داشتم. وقتی فراخوان آموزش مجازی دادم، خیلی از کسایی که مثلا من همیشه جلوشون وای میسادم و میگفتم که نه با آموزش مجازی همچین گفتم خب نه، آدمی که بگه که همیشه حرف مرد یکیه به نظر خیلی اشتباه میگنه، نه ممکنه مثلا حالا مرور زمان یا یه اتفاقایی این کارو عالی پیش ببره و من موفق شدم فکر کنم تو این شرایط.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
خانم خوشبخت عزیز، تو تمام این لحظه ها بوده لحظه هایی که احساس شکست کنین، احساس خستگی کنین و فکر کنین که دیگه نمیتونم ادامه بدم، دیگه خسته شدم؟
ببینید،
از خستگی هاتون برامون بگید و از دوباره بلند شدن ها.
خیلی پیش می اومد. شما ببینید مثلا کار ما یه جوری که بعضی از اساتید خیلی تعصب دارن روی سری کارا و من خودم همیشه قائلم به این که وقتی که من یه کاریو دارم شروع میکنم دست تو اصالت کار نبرم، ولی اون رو با توجه به این زندگی زندگی هایی که الان ما داریم مینیمالیه و خیلی به سمت و سوی داره پیش میره که شما ببینید شما ممکنه یه رومیزی ترم دیگه براتون جذاب نباشه، ولی اون سرمدوزی جذبتون کنه، دوست داشته باشین اونو استفاده کنه. خیلی از دوستان مخالفت میکردن
و بروز شدن
اینا. بله بله، و حالا صحبت هایی میشد خیلی محکم وای میستادن اینا، و من آدمی هستم که خیلی تو متن نیستم، بیشتر سعی میکنم تو حاشیه کار خودم پیش ببرم. نتیجه هم گرفتم وقتی میشنیدم صحبتاشونو، یا مثلا یه جاهایی میدیدم مثلا علیه من حرف میزدن، در حالی که مثلا آدمی نیستم که مقابله به مثل کنم، ولی خب کار خودم انجام میدادم. من اومدم این کار سرمدوزی رو روی لباس پیاده کردم. بله. یعنی از اون حالا المانا یا شکل و طرحایی که مثلا با اصالت هستن، این کارا رو آوردم روی لباس و خوشبختانه نتیجه گرفتم. یعنی انقدر بازخوردای خوبی گرفتم، یعنی ببین تا وقتی که کارام عرضه نشده بود همه به من گفتن نه. شاید مثلا شما برفرض به عنوان یه بیننده میدیدین خوشتون میومد، ولی مثلا خیلی از اساتید میگفتن که نه کار غلطیه، شما نباید اینو به اون سمت ببرید.
بله.
کار اشتباهی، شما دارین نابود میکنین این هنر رو. در حالی که تو کلیت کار ببینین الان شما چند درصد تو خونه ها مثلا، حالا اون سوزنی ها، حالا اسمایی که مرسوم بوده تو قبل تر از اینها، یا رومیزی های سرمدوزی میبینین، خیلی کم شده. ولی خب وقتی بتونین این هنر رو حالا به یه شکل دیگه بروزش بدین، فکر میکنم که اتفاقا کمک کردین. بله کمک کردین. بله. و من وقتی این کارهای روی لباس انجام دادم، با یکی دوتا برند کار میکردم، بهشون یه سری پیشنهاد دادم، کارشون داخل ایران عرضه نمیشد. بعد شما فکرشو بکنین مثلا یه همچین هنر ایرانی با یه همچین مختصاتی روی لباس عرضه بشه و این توجه خیلی از آدم ها رو جلب کنه به این که مثلا این چیه.
بله.
این کار کجاست؟ همطور که مثلا ما صنایع دستی خیلی از کشورها رو میبینیم جلب توجه میکنن. شما یه مثال براتون بزنم، شما ممکنه تو یه نمایشگاهی وارد بشین و من خیلی اینو دیدم، میخوام در مورد ژاپنیا صحبت کنم. در این حالی که این سنت‌های قدیمیشون حفظ کردن و رفتن هنرهای کشورهای دیگر رو یاد گرفتن، ولی هنوز پایبندن به اون اصالته. چون وقتی وارد یه نمایشگاهی میشی، یه کار مثلا نقاشی یا یه هنر مثلا تجسمی از یه هنرمندی میبینی، بدون اینکه هیچ شناسنامه‌ای داشته باشه یا مثلا معرفی شده باشه، قطعاً میتونید حدس بزنید این کار یه هنرمند ژاپنیه، چون تمام اون شکل و شمایل یا اون المانایی که توی اصالت یه کشور هست و اونا حفظش کردن، ولی با یه شکل و شمایل دیگه دارن عرضش میکنن. بله. و این خیلی اتفاق خوبیه.
همینطوره.
زن نقش بزرگی در اجتماع دارد. زن مظهر تحقق آمال بشر است. زن مربی انسان است. از دامن زن مرد به معراج می رود. ما در این برنامه درباره زنان قدرتمند و اصیل این کهن دیار می گوییم. ایراندخت را از شبکه فرهنگ می شنوید. خانم خوشبخت عزیز، از موفقیت هاتون هم برامون بگین. فرمودین که چه روندی رو طی کردین، فراز و نشیب هایی که پشت سر گذاشتین برای اینکه به مرحله قابل قبولی از نظر خودتون برسین. از موفقیت هاتون هم بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که خب من خیلی آروم و پیوسته کار کردم و فکر میکنم 3-4 سال بعد از که کارم رو شروع کردم دعوت به تلویزیون شدم. قریب 16-17 سال مداوم، یعنی متوالی من آموزش داشتم تو تلویزیون بدون اینکه هیچ تبلیغی داشته باشم در مورد کارم. بله. و این اتفاق خیلی خوبی بود برای من، بیشتر هم به خاطر آموزش، هم به خاطر اینکه شناخته شده بشم و کارم عرضه بشه. و حالا تو شبکه‌های برون‌مرزی داخلی، تمام شبکه‌های سیما معمولا آموزش داشتم. توی نمایشگاه صنایع دستی ترجیح هم این بوده که شرکت نکنم، ولی خب به اصرار سازمان معاونت صنایع دستی، توی خود سازمان صنایع دستی ساختمان مرکزی معمولا دعوت میشم برای اینکه کار عرضه کنم و اون اتفاق خیلی خوبیه برام. و عرض کنم که الانم تو این شرایطی که هستیم، این شکل و شمایلی که کارو دارم عرضه میکنم، حالا از اون حالت معمولی که بوده خارجش کردم، بازخوردهای خوبی داشتم. یعنی میبینم که مثلا خب خیلی از برندهای خارجی تمایل دارن کار کنن با ما. حالا من یکی از هدفام این هستش که حالا از اون اوایل دوست داشتم فقط اینجوری نباشه که فقط خودم بخوام کسب روزی کنم.
الان بپرسم آیا الان صرفا خودتون کار میکنی یا مجموعه دارین؟
من تمام هنرجوهایی که کنارم آموزش میبینن دعوت به کار میشن، حالا با توجه به اون مهارتایی که یا اون کیفیت کارشون جذب میشن کار میکنن کنارمون، حالا چه تو حوزه ترمه و سرم دوزی روی ترمه مشغولن و هم یه قسمتشون تو حوزه لباس.
بله.
یعنی جوری هستش که دوست دارم این توانمندسازیه برای خانم ها اتفاق بیفته. یعنی
خیلی
من
خوب.
این اتفاق خوبیه برام، دوست دارم. یعنی در کنار خودم دوست دارم ببینم که خانم ها رشد میکنن و محدود به اون فضای خونه نمیشن.
بسیار عالی، درود بر شما. و پرسش پایانی، به نظرتون به عنوان یک بانوی موفق زنان چقدر میتونن در موفقیت ایران و پیشبرد اهدافش مؤثر باشه؟
عرض کنم خدمتتون که شما ببینید توی خانواده مادر خیلی، یعنی ستون خانواده هستش. تو کار خودم حالا یه سری خانم‌ها امکان اینو ندارن که بتونن بیرون از خونه کار کنن، ولی این امکان هستش که بتونن داخل خونه یه کاری انجام بدن، در این حال که میتونن در کنار بچه‌هاشون باشن، نظارت داشته باشن به زندگی، حالا ضبط و ربط کنن زندگی رو، ولی کار داشته باشن و این امکان براشون باشه که بخوان کارهای متفاوت عرضه کنن. من خیلی 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 استقبال میکنم از کسایی که بخوان کار کنن و همیشه میگم که خوب نیست، همیشه اون سمت قضیه رو ببینیم که وقتی که شما یه کار خوبی رو عرضه میکنید و راضی هستید از این عرضه و میبینید استقبال میشه، چه حس و حال خوبی بهتون میده. اون انرژی رو متقابلا شما میتونید به خانوادهتون منتقل کنید و وقتی شما از خودتون راضی باشین، از اون کاری که انجام دادین راضی هستین، مطمئنا حال زندگی خوبه. و واسه همین میخوام از همه خانوما برن دنبال اون انگیزه و علاقمندی که دارن، حالا نه تو حوزه کاری من، ولی خب حتما واسه خودشون یه چیزی رو که علاقمند بهش هستن دنبال کنن. قطعا این علاقمندی باعث میشه که سرعت پیشرفتشون بیشتر بشه و زودتر نتیجه بگیرن.
بله.
وقتی پیدا کنن فکر میکنم حال زندگی حال خودشون بهتر میشه.
بسیار خوب، از شما سپاسگزاریم بانو. برای شما خوشبختی آرزو میکنیم خانم خوشبخت و به خدا میسپاریم.
خیلی ممنونم از شما، در کنارتون ساعت خوبی گذاشت.
متشکرم. به این ترتیب فرصت ما در این ایران دخت هم به پایان رسید. لحظه های شما غرق مهر، غرق نور، غرق عشق و خداحافظ.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، وقتتون بخیر باشه. در شهرستان سرپل زهاب هستیم، به سراغ مدیر محترم اداره ارشاد شهرستان سرپل زهاب آمدیم، جناب آقای دکتر تمری عزیز، که در حوزه کتاب و کتابخانی بسیار فعال هستند، چرا که ما در زمان افتتاح کتابخانه روستای قلهواری در خدمتشون بودیم با حضور فرماندار محترم شهرستان و رئیس اداره کتابخانه های شهرستان و همه عزیزانی که در حوزه کتابخانی دلسوزانه فعال هستند. اما بشنویم صحبت های ایشون رو و از فعالیت هاشون در حوزه فرهنگی، هنری و اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. خب ما در حوزه بحث کتاب و کتابخانی در سطح شهرستان سرپل زهاب در یک سابقه هستیم که این سابقه بخشی از آن مرهون تلاش و کوشش مجموعه مدیریتی شهرستان است و بخشی از اون ریشه در فرهنگ و تمدن این شهرستان داره، که همین موضوع باعث شده که ما برنامه ریزی بهتر و منسجمتری رو داشته باشیم در این حوزه. خب مستظر هستید که شهرستان سرفرزاب هشتمین شهرستان هر شهر جهانی است که نظر آثار باستانی و تاریخی که بسیار این آثار قابل دیدن هستند و قابل بررسی هستند، در جمله همین بحث آنوبانی که ما شاهد این اثر بسیار برجسته تاریخی هستیم، به عنوان قدیمی ترین سنگ نوشته تاریخی جهان میتونیم ازش یاد بکنیم که بسیار جای کار ارزشمند و خوبیه. ما در حوزه کتابخانی با همین موضوع چند الهام گرفتیم، از جمله بحث سرپلزاب شهر دانایی است که ازش الهام گرفتیم، و نکته دیگر بحث طرح اجرایی کردن طرح سیمرغ دانایی، و در سطح بالاتری بحث مربوط سفیران دانایی. یعنی ما این چند تر رو الهام گرفتیم از این سبقه تاریخی سرپلزاب و تلاش کردیم هر کدام از این طرح ها رو به شیوهی و متناسب با رنج سنی خاصی جامعه عمل بپوشانیم. ما در حوزه بحث سفیران دانایی خوشبختانه نزدیک به 60 نفر از علاقمندان به حوزه کتابخانی که در سطح مدارس فعال هستند، اینها رو ما چند جلسه باشان برگزار کردیم، ابلاغ بهشان دادیم به عنوان سفیران دانایی در سطح مدارس که اینا فعالیت‌های حوزه کتاب و کتابخانیشان رو انشاءالله شروع بکنن، و الحمدلله تو این مدت کوتاه هم که این اتفاق افتاده برنامه‌های خوبی رو اجرا کردن، فعالیت‌های خوبی رو با میواریت کتابخانی شروع کردن، و امیدواریم که ما این رو هم نظر کمی و هم نظر کیفی توسعه ببخشیم، گسترش ببخشیم و دامنه این کار رو از نظر کمی افزایش بدیم و سطح کیفی کارها رو هم بالا ببریم. یعنی سطح کیفی کارا منظورم فعالیت‌های کتابخانی و فعالیت‌های مرتبط با حوزه کتابخانی است که میتواند به سطح دانایی جامعه کمک بکنه. کل فعالیت‌های ما که ما توسط اداره فرهنگ ارشاد اسلامی با همکاری انجمن کتابخانه‌ها و اداره کتابخانه‌ها، کانون پرورش فکری کودکان و جوانان و آموزش پرورش داره انجام میشه و حمایت دیگر دستگاه‌ها، در راستای همین بحث شعار سرپلزاب شهر دانایی و ایجاد یک فضای کاملا ذهنی و روانی برای شهروندانه که شأنیت و شخصیت فرهنگی و تمدنی شهرستان سرپلزاب یک شخصیت فرهنگی است که ما باید به این مقوله توجه داشته باشیم. این کل کاری است که ما تو حوزه کتابخانی با محوریت این شعار داریم انجام میدیم.
درود بر شما، از شما ممنونم، خدا نگهدار.
گفت و
شنود.
اطلاع رسانی به هموطنان گرامی، جشنواره پا به پای مهد فرش در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرش با ارائه فرش‌های اصیل دارای هویت در تنوعی کم نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان، در جشنواره پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشنواره پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیف ویژه این جشنواره نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باورنکردنی و اقساط بلند مدت سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.